ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. ادامه مسمومیت‌های مشکوک در 6 مدرسه دخترانه شهر سقز باعث سر دادن شعارهای ضد حکومتی در این شهر شد. محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران، از زندان آزاد شد. چین از شبیه‌سازی حمله علیه اهداف کلیدی در تایوان خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. دانش آموزان دست کم 6 مدرسه دخترانه شهر سقز در استان کردستان روز یکشنبه 20 فروردین دچار مسمومیت‌های مشکوک شدند. پایگاه خبری هنگاو که اخبار مربوط به مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، با اعلام این خبر گزارش داد دبیرستان‌های دخترانه طالقانی، معراج و سمیه در سقز از جمله مدارسی بودند که به نوشته این سایت به طور همزمان هدف حملات شیمیایی قرار گرفته و شمار زیادی از دانش آموزان مسموم و به مراکز درمانی منتقل شدند. این پایگاه خبری همچنین نوشت نیروهای یگان ویژه در خیابان‌های این شهر مستقر شدند و مردم نیز شعارهای ضد حکومتی سر دادند. گزارش‌های نیز از درگیری مردم معترض و والدین دانش آموزان در سقز با نیروهای امنیتی، شلیک گاز اشکاور و همچنین بازداشت تعدادی از شهروندان منتشر شده است. بروز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس عمدتاً دخترانه ایران از اوایل آذر ماه سال 1401 آغاز شده و تاکنون توضیح روشنی درباره عوامل و دلایل آن از سوی مسئولان ارائه نشده است. محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران که به اتهام قتل همسر دومش میترا استاد در زندان بود، برای همیشه از زندان آزاد شد. محمد علی نجفی در جریان رسیدگی قضایی به پرونده با پرداخت دیه 10 میلیاردی رضایت اولیای دم را جلب کرد و از قصاص رهایی یافت. این متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم به 6.5 سال حبس محکوم شد که به نوشته رسانه‌های ایران در اواخر سال 1401 با عفو رهبری جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد و پرونده او در دادسرای جنایی تهران بسته شد. میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی، 7 خرداد 1398 با شلیک گلوله در منزلش کشته شد و عصر همان روز آقای نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت انگیزش از قتل اختلافات خانوادگی بوده است. ارتش چین روز یکشنبه در دومین روز از رزمایش خود که قدرت نمایی در برابر تایوان و کشورهای حامی این جزیره محسوب شده، از شبیه سازی حملات دقیق علیه اهداف کلیدی در تایوان خبر داد. همزمان ارتش تایوان روز یکشنبه اعلام کرد که 70 هواپیمای جنگی چین را شناسایی کرده که 10 فرونده آنها از فراز خط میانی آبها عبور کرده بودند. رزمایش 3 روزه ارتش چین با نام شمشیر بران واحد یک روز پس از بازگشت تسای اینگوند، رئیس جمهور تایوان، از سفر به آمریکا آغاز شد. آمریکا روز شنبه چین را به شکیبایی فراخواند. تایوان بعد از جدایی از چین در سال 1974 ببخشید در 74 سال پیش خود را کشوری مستقل می‌داند. چین اما ادعا می‌کند که تایوان جزء قلمرو این کشور است. کیومرث پوراحمد، نویسنده و کارگردان شناخته شده، روز 16 فروردین در ویلایی در نزدیکی بندر انزلی درگذشت. رسانه‌ها در ساعت‌های اولیه علت درگذشت آقای پوراحمد را ایست قلبی عنوان کردند، اما ساعتی بعد ماهنامه سینمایی فیلم امروز نوشت که او اثر افسردگی و ناامیدی، بی‌آیندگی و بیهودگی به زندگی خود پایان داده است. در همین حال به فاصله کوتاهی پس از درگذشت کیومرث پوراحمد، نشر مهری در لندن، یکی از انتشارات فعال در خارج از کشور، با اعلام رسمی نام نویسنده، یکی از آثارش ابعاد تازه‌ای از تفکرات و دیدگاه‌های سال‌های اخیر این فیلمساز شناخته شده سینمای ایران را مشخص کرد. این ناشر روز شنبه با درج نام کیومرث پوراحمد به عنوان نویسنده رمان همه ما شریک جرم هستیم مشخص کرد که اون نویسنده این اثر صریح و انتقادی علیه انقلاب سال 57 و حاکمان کنونی ایران است. در همین باره همکارم بابک غفوری آذر ساعتی پیش با هادی خوجینیان مدیر نشر مهری درباره انتشار این کتاب و دیدگاه‌های آقای پوراحمد گفتگو کرده که با هم میشنویم.
آقای خوجینیان، به عنوان سوال اول میتونید بگید که چطور شد شما با آقای پوراحمد ارتباط داشتین و چطور ایشون پیشنهاد انتشار این کتاب رو داشت؟ اصلا از چه زمانی میدونید که این کتاب رو در ذهن داشته و نوشتن؟
خب کیومرث من از ایران میشناختم بعد از طرف یه دوستی که خب باعتن شاید دوست نداشت باشه اسمش ببرم، سه سال پیش بهم تماس گرفتن گفتن ببین کیومرث دنبالت میگرده میخواد با تو حرف بزنه، شماره تو بهش بدم. گفتم مسلمه که بده باره. و شماره شو بهم داد و بعد کیومرث بهم زنگ زد و گفت چطوری با اون لحشه خوشگل و اون صدا گرفتش بادم تو جون بفا من در خطر هستم. تقیقا معمول خندیدیم و اینها. خب ببین من یه کتاب نوشتم هادی، رمانه، اسمش هم هست همه ما شریک جرم هستیم. گفتم خب، گفت که پته خیلی رو آب آوردن، اون چیزی که باید می نوشتم و نوشتن، نه خود سانسوری کردن نه سانسوری انجام دادن. و بعد من فکر می‌کنم که تو میتونی این کار انجام بدی، میخوای برای چند تا فصلشو از وسط بفرستم اینها؟ بودم اولا که احتیاج نیست تو اصلا برای من چیزی بفرستی ببری، میدونم که خب که مرز نشستم دنیای داستانشو خیلی خوب میشناختم، چون شاید خیلی ندونه که مرز در وهله اول نویسنده است و بعد منتقد، روزنامه نگار و بعد کارگردانه و بعد فیلمساز. بعد کارش برای من فرستاد، من یکی خوردم، واقعا تعجب کردم. به دلیل این که یعنی شما فرض کن که اگر یک صدم ثانیه خودسانسوری کرده باشه از کلماتی که شاید در جامعه، در عرف جامعه شاید مثلا مورد پسند واقع نشود استفاده کرده بود و بعد از تاریخ ایران نوشته بود قبل از انقلاب و خود شما میدونید که اصلا داستان در تو چی هست. و من فقط یه چیز بهش گفتم، گفتم که چون همه بهش کنم امون چیو دیگه بهش کنم امون چیو میخوای با اسم خودت بزدی؟ گفت نه هادی، نه نه اینکه من چیزی بترسم، گفتم میشناسم او به خاطر خانواده و خاطر اینکه بتونم بیام بیرون اینها من میخوام که این اسمو مستعار بذارم. بعد وقتی که اسم حمید حامد گذاشت خودم خندم گرفت، گفتم چه اسمایی انتخاب کردی؟ گفت فهمید اون کجاست؟ گفتم فردا دیگه حمید حامون است و بعد حامدن که مال شبگرد داستی که بعد برابر این شد که این کتاب رو چاپ بکنیم و خیلی سریع هم چاپ کردیم به اسم مستعارش چاپ کردیم. باید ما تمام تلاشون میکردیم که پخشش کنیم، ولی خب وقتی که به اسم مستعار باشه باید هم خب فروش شده پایین دیگه. اوکی. ولی برای من و کیومرث اصلا مهم نبود، مهم بود که این کار انجام بشه. خب برای خیلی از بچه ها فرستادم که بخواد نقد بکنن اینها، خب به خاطر مسائل داخل ایران امکان این که بخواد از کتاب حرف بزنن نبود، تا اینکه خبر فوتش که شنیدن که قاعدتا غمناک بود و بدون که اصلا به خودم لحظه فرصت بدم به بچه های آتیلا گفتم که کتاب کیومرث رو با اسم خودش بذاریم تو وبسایت و به شکل رایگان PDFشو بذاریم که مردم بخونن.
وقتی کتاب منتشر شد آقای خوجینیان، واکنش خود آقای پوراحمد چه بود در همون دوره‌ای که کتاب منتشر شده بود تا زمان فوتشون؟
ببین یه چیز بهت بگم در رابطه با این کار و کارهای مثل این. ببین مثلا کیومرث 70 خودی سنش دیگه، البته به قول انگلیسی ها سن عدده، ولی باور کن که زنده شد، واقعا زنده شده بود. به دوستاش میگفت، خب اینا یه سری محفل داشتن، کتابا رو میگرفتن میخوندن اینها و میگفت هادی هر کی میخونه میگه دمت گرم با اون لحجه و اون ادبیاتی که همیشه داشته. خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود، به دلیل اینکه میگفت که هادی من کاری رو که تونستم بعد سالها بدون سانسور و تاکیدش هم میکرد که بدون خود سانسوری بنویسم و دادم بیرون، احساس میکنم قفسه سینم وا شده. دقیقا همین بود. و وقتی هم که اومد فرانسه متاسفانه نتونستیم هم دیگه رو ببینیم که قرار بود با هم ببینیم اینها، چون یه ورکشاپ داشت تو پاریس و متاسفانه نشدیم، ولی تلفن در تماس بودیم دیگه و همیشه هم از این لطف داشتم که میگو هادی دمت گرم، خودم که اما چیه من وظیفه‌ام انجام بدم. واقعا وظیفه است، چون که ما بتونیم این کارا رو بکنیم برای نسلی مثل جیومرز، چون اینها حرف برای گفتن خیلی دارن و متاسفانه در خارج از کشور یک جرده این هست که فکر میکنن اونان که داخل ایران هستن به کتاب می‌نویسن، فیلم می‌سازن، حتما حتما با دستگاه سانسور به اصطلاح مچ شدن، که اصلا چنین چیزی هم نیست. آره هستن خیلی هاشون، ولی این نسل. و بعد گفت که هادی من سه تا مجموعه داستان دیگه هم دارم که اونا رو میخوام چاپ بکنم. گفتم با کم بالا میگم. من در مجموعه کیومرز یک آدم شاداب، یک آدم خلاق، و بازم میخوام تاکید کنم به هیچ عنوان افسرده نبود. به هیچ عنوان. یعنی من برای ثانیه‌ای نمیتونم باور کنم. چون کسی که بخواد به این مقطع برسه که کتابش یا حتی فیلمش رو در خارج از کشور چاپ بکنه و یا اکران بکنه، مثل خیلی از فیلمسازان دیگه، این آدم عشق داره دیگه، عشق زندگی داره، میخواد که کاری بکنه که دیگران نمیتونن و کاری رو بکنه که در داخل اینو نمیتونسته و کرده.
و در روزهای آخر شما باهاشون در ارتباط بودین آقای خوجینیا؟
بله بله، ما یه چیز در حدود شاید 3 روز قبل از رفتنش با هم در تماس بودیم، چون که خیلی حساسیت داشت. بعضی وقتا دیگه با قول خودش هادی من میدم تو رو دیوونه میکنم، ولی اینو بکن، حسن بکن، حسین بکن، تربیه رو کاور داشتیم با هم صحبت میکردیم، بعد یه چند کاور زده بودیم، بعد گفت نه هادی اینا خوب نیست، که بعد گفتم باشه ما بچه ها صحبت میکنم که اون کاوری که دلت میخواد انجام بدی. و تاکید داشت رنگ فیروزه‌ای، چون عاشق رنگ فیروزه‌ای بود. و تا آخرین روزها حتی ما با توجه به اینکه واتساپ زیاد خوب کار نمی‌کرد یا فیس تایم بیشتر سعی می‌کرد وایس بذاره، ما این وایسشو داریم، نه خبری از این نبود که میخواد بره یا میخوان کاری بکنن که بره.
و الان برای خوانده شدن بیشتر کتاب در داخل ایران اشاره کردید که به صورت رایگان قرار دادین، الان همه افراد میتونن از داخل ایران دسترسی داشته باشن به این کتاب؟
بله بله، به راحتی میتونن، هم از طریق وبسایتمون که بایدن که maryapplication.com که ما یه قسمتی داریم اسم PDF رایگان که کتابای انبوهی رو ما به شکل رایگان گذاشتیم، ولی چون ما سایت ما در داخل ایران فیلتر هست، ولی بایدن خب آنتی فیلتر بچه استفاده میکنن، تو تلگرامون هم هست که خیلی به راحتی میتونن دانلود کنن، و اگر هم به هر عنوان نتونن دانلود بکنن کافیه که به ما مسیج بدن، کافیه که به ما ایمیل بزنن، فایل رایگان برشون میفرستیم. و صبح من آماری که گرفتم تا الان یه چیز در حدود 35,000 نفر دانلودش کردن. میخوام تاکید بکنم که نام کیومرز بوراحمد در تاریخ ایران بوده و خواهد، و ما منتظری هستیم که این سه تا مجموعه داستانه که از قصه هاشو ما جمع جور کردیم فکر کنم تا هفته دیگه داخل ایران چاپ میکنیم زیرزمینی، و یه مدت هم حتما به شکل فایل PDF میذاریم. و در پایان میخوام بگم که کسی نمیتونه صدای هیچ هنرمندی رو خفه کنه، چیزی که همیشه کیومرز بود.
گفتگویی بود با هادی خوجینیان، مدیر نشر مهری در لندن. اما رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفت دوربین‌های ثبت جرائم رانندگی موارد کشف حجاب را هم ثبت می‌کنند. محمد حسین حمیدی روز یکشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت تمام سامانه‌هایی که در سطح شهر کار می‌کنند بهره برداری‌های چند منظوره دارند و هر اطلاعاتی را در خود ذخیره می‌کنند. روز گذشته هم مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که این نیرو با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی زنان و دختران مخالف حجاب اجباری را که این نیرو آنان را افراد هنجار شکن توصیف کرد شناسایی می کند. بعد از جان باختن مهسا امینی و شروع اعتراض‌های سراسری در ایران، زنان و دختران بیشتری در خیابان‌ها و اماکن عمومی حجاب اجباری را از سر بر می دارند. مدیر مسئول و نماینده رهبری جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان زنانی بی‌حجاب را به معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر تشبیه کرد. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در یادداشت روز یکشنبه خود درباره دلیل ضرورت مقابله با بدحجابی نوشت که معتاد فریب خورده را به حال خود رها نمی‌کنند تا با اندرز و نصیحت از این بلای خانمانسوز دست بردارد. او همچنین خواهان مقابله جدی با بدحجابی شد. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم را به عوامل خارجی، داخلی و دشمن نسبت می‌دهند. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.